الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين الذين ألهم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. سخن در باره تعریف عبادت است. عبادت چیست؟ بیشترین اختلاف ما با وهابیان در تعریف عبادت و به معنا مصداق عبادت کبرا را همه قبول داریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخن در اینجاست که آیا بوسیدن زری هم عبادت، درخواست شفاعت هم عبادت، یا عبادت برای خودش تعریف خاصی دارد؟ ما اگر بخواهیم معنی عبادت را بفهمیم باید یک بحث میدانی کنیم. تعبیر عرب ها میگن بحث میدانی. بریم در جامعه، در جامعه مسلمانان، در جامعه یهودیان، حتی در جامعه بت‌پرست ها ببینیم واقعا پرستش یعنی چه. اگر از مسلمانان بپرسیم خدا را عبادت میکنید چرا؟ میگن من در ظاهر خضوع میکنم، اما این خضوع من یه ریشه در قلب من دارد، اور این است که این خدای منه، رازق منه، رب منه، سرنوشت من دست خدا. از هر عوامی بپرسیم که چرا شما این چهار رکعت نماز را میخوانی؟ این چهار رکعت نماز خضوعه. میگه ریشه‌اش این است که عقیده دارم هرچی دارم از اوست. حتی اگر برویم از بت‌پرست ها سوال کنیم، بریم الان در هند و غیر هند سوال کنیم چرا در باره این گاب ها شما این همه خضوع میکنید؟ چرا در مقابل سنگ و گل خضوع میکنید؟ اونها هم همه رو میگن، میگن خضوع ما یک ریشه در قلب دارد، اون این است که ما از اینها انتظارات غیبی داریم. حالا یا حاجت ما را برآورده میکنند یا رازق ما هستند، علا اگهانه یک نوع سرنوشت ما دست اینهاست. از این بیان میفهمیم که عبادت دوتا رکن دارد. اولی را بفرمایید خضوع ظاهری، راست شدن، دلا شدن، رکوع کردن، سجود کردن، با سر احترام کردن. دوم عقیده باطنی. اگر اولی باشد عبادت نیست، تنها دومی باشد، شرک دومی عقیده است اما عبادت نیست. عبادت آن پرستشی است که خضوع است که نابع و ریشه بگیرد از عقیده ما که ربوبیت اینها، کارگردانی اینها که هر نحوی جناب عالی بفرمایید که نخ زندگی ما دست اینهاست. هم عبادت حق هم عبادت باطل. عبادت حق عبادت مسلمانان، عبادت دیگران عبادت باطل. خب آیا میتونیم از قرآن یه تعریفی استخراج کنیم برای عبادت؟ هر که بگه جامعه دارد جایزه دارد. از قرآن یه تعریفی برای عبادت که عرض کردم استخراج کنیم. اون آیه را بخونید. اعبدوا ربکم. آیان در علم منطق و در اصول خوندن تعریف الحکم بالوصف مشعران بالعلیه. نفسیم تعریف الحکم بالوصف مشعران بالعلیه. اکرم العالم. چرا؟ لعلمه. تعریف الحکم اکرم بالوصف عالم مشعران بالعلیه. یا ایها الناس اعوذ به غیر از خالق باشد. همین آیه هم دلیده اعبدوا ربکم یکی الذی خلقکم. معلوم بشود علت عبادت این است که طرف رب ما صاحب ماست. حالا این صاحب یا صاحب واقعی بس خدا یا صاحب دروغی مادند بطایی که افغانم بود پرستان می پرستیدن. بنابر این تعریف عبادت این شد خضوعی که اهم از چشم و سر و پا و بدن افغانم به هر نحوی که خضوع را برساند اما سرچشمش اعتماد به ربوبیت باشد. الان شما میتونید عبادت را سه رقم تعریف کنید. الاول الخضوع امام موجود بما انه رب. یک شد حفظ کردید الخضوع امام موجود بما انه رب. دو الخضوع امام موجود بما انه اله خداست. ما انشاءالله امروز ثابت میکنم که اله به معنای خداست. ما مکتب درس خوندیم، تو مکتب استاد ما نصاب و برای ما تدریس کرد اله هست و الله رحمان خدا. اله به معنای خداست، اله به معنای معبود نیست. عبد معبودیت از لوازم خداست. الخضوع امام موجود بما انه اله. یا دیگر استاد من کنم حضرت امام اعلی الله مقامه در کتاب کشف اسرار می‌فرماید عبادت این است که انسان در مقابل کسی خضوع کند که او خداست، یا خدای صحیح یا خدای باطل، یا خدای بزرگ یا خدای کوچک. پس در همه اینها در عبادت این عقیده خیلی مهمه. تا این عقیده نباشد خضوع شما رنگ عبادت به خود نمیگیرد. از این مسئله که فارغ شدیم الان بیاییم ببینیم چرا باها را متهم به شرک بکنن. بگن شما در دیوان مسجد نبی را میبوسیم برد، اما چرا هم میبوسیم؟ بما انه ربان، بما انه الهان، بما انه که سر نرشت من دست روز نه. این تکریمه. بنابراین ما بگر بین تکریم و بین عبادت فرق بگذاریم. اینها میگن شک. در قوطه عطار اینها دو کلمه زیاده، من زیاد در میان آنها بودم. دو کلمه زیاده، یک شرک، یکی هم بدعت. این کلمه را خیلی میگم. شرک یعنی شرک در عبادت، پرستش. من اگر در دیوان مسجد نبی را میبوسم بما انه تکریم نبی، احترام نبیه. حالا این احترام هست یا نیست مسئله دیگر، اما معیار عبادت بران صدق نمی کند. عبادت را سه رقم تعریف کردیم. آقا سید اولی را بگو احسن الخضوع امام موجود بما انه ربان. از شما دومی را الخضوع امام موجود بما انه اله خداست. حالا خدای حق یا خدای باطل. ارز کنم بودپرسته ها در مقابل بود خضوع میکردن بما انه الهون، عبد اله باطل. حضرت امام چه فرمود؟ گفت خضوع کنم در مقابل موجود یا خدای بزرگ یا خدای کوچک ولو باطل. انا اگهان در عبادت این قید معتبر. دلیل ما چه شد؟ آقا سید دلیل ما چه شد؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ربکم تعریف الحکم بالرسل مشعرا بالادلیه. خب ممکنه کسی بگه اصلا کجا میگه که بت پرستی های عرب جاهلی اعتقاد به ربوبیت اینها داشتن؟ از کجا؟ من از چند راه میگم که اینها معتقد به ربوبیت اونها بودن. یعنی میگفتن نه سرنوشت ما در جنگ دست اینها، در زندگی عزت دست اینها، گناه کردیم بخشودن گناه دست اینها. آیات قرآن و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون. این میگفتن خدای ما چرا؟ لعلهم ینصرون، در جنگ کمک کنند. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزا، عزت دست آنها. خدا در رد اینها میفرماید آقایان بت‌پرست‌ها، این فرمایش شما غلطه. لیکون لهم عزا عند العزة لله جمیعا، مال خداست، مال اینها نیست. یا آن آیه که میفرماید که میگن و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، رد کرد. قل لمن نصر الا من الله العزیز الحکیم. اگر میگید ما بت‌ها را عبادت میکنیم که گناهان ما را خدا ببخشد، اینها حق بخشیدن ندارند. بلکه و من یغفر الذنوب الا الله، تمام این آیات دلیل بر رد عقیده مشرکینه. بنابراین آیاتی که در باره مشرکین است، جنایت است که در حق مسلمانان خونده بشود. این افراد در مسجد النبی و در مسجد الحرام تمام آیاتی که در باره مشرکانه در همه مسلمانان تطبیق میکنند، و حال اینکه بین هما بون البعید، فقط یک اشتراک سوری داریم، مشترک سوره ظاهرن یکیه. اکثرم حکم را آوردن اما ندیدن که این با اون فرق دارد. عقیده این عقیده بندگی رسول خداست. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا. همه ما در تشهد میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ربوبیت و بندگی. با قید بندگی میگیم اشفعلنا عند الله، که ارتباطی دارد به بت‌پرست که میگن اشفعلنا عند الله بما انک ربنا و بما انک اله و بما ان سرنوشت من دست شماست. این آیات حس کردیم، سه تا آیه خوندم. لیکون لهم عزا، جوابش در قرآن. لعلهم ینصرون، جوابش در قرآن. گناهان آنها را ببخشد و من یغفر الذنوب عند الله. کمی بالاتر بریم، عقاید مشرکان را بهتر بشناسیم. و من الناس، و من الناس آیه مبارکه، و من الناس، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. انداد جمعه نیسته. اصلا نگفتن اینها مثل خدا. یحبهم که حب الله، همینطوری که خدا را دوست می دارن اینها را هم دوست می دارن. آیه را آورده در کدوم سوره هست؟ سوره مبارکه بقره آیه چند؟ به من از روی قرآن بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبهم که حب الله، و الذین آمنوا اشد حبا لله. من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. انداد یعنی ند، ند یعنی مثل خدا میدونستن. با اینکه خدا میدونن خدا میکنن. ما که هرگز انبیاء و اوخیا را فقط بندگان خدا میدونیم، که ند خدا میدونیم. چقدر بی انصافیست که انسان این همه آیاتی که در حق مشرکانه همه را در مورد مسلمانان قرائت کند و حالی که قرآن می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبهم کحب الله. از کنم خدمتون که آیات دیگری هم در اینجا هست. آیات دیگر کسانی هستند که روز قیامت بت‌ها را نکوهش میکنند، میگن بدبختی ماست که شما را خدا میدونسته مثل خدا. آیه پیدا کنید در ورقه. در روز قیامت هنگامی که این بت‌پرستا محکوم میشوند، اکثرا بت‌های خودشون را مذمت میکنند. آیه پیدا کنید.
به معنی دعوت
عبادت نیست، به معنی عبادته. فلا تعبدو مع الله احدا تعبدو. آیا در قرآن مجید آمده است جایی که اول دعوت به معنی عبادت باشد؟ بله. اون آیه را پیدا کنید، آیه کریمه که می فرمگد امترم بعد اونی استجب لکم، آیه را پیدا کنید بعد اونی استجب لکم اندن، آیه چندمه؟ بله درست کنید صفحه چند؟ صفحه چند؟ این آیه را ملاحظه بفرمایید. اولا آیه دقت کنید، فکر من میگم یا رسول الله اشفق لنا عند الله، یه نفر در اون گوشه میگن یا حاج یا حاج ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. منم در وسط میگم اسکت. اولا و ان المساجد لله فلا تدعوا، یعنی فلا تعبدوا. دعوت در اینجا به معنی عبادت. به گواهی این آیه ادعونی استجب لکم، اینجا باقید ادعونی إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إن قليل فريد است که دعوت در اونجا به معنای عبادته. ادعوني استجب لكم، مرا بخوانید نه، مرا عبادت کنید. دعوت در اونجا به معنای عبادته، چون ذکرش میگد الذين يستكبرون عن عبادتي سجد خلون جهنم داخلین، ای زلیل. بنابراین دعوت در اونجا به معنی عبادت. البته در مسجد غیر خدا را نماید عبادت کرد، اما اشفق لنا عند الله که عبادت درخواست دعا. او خیال میکند که دعا به معنای لغویه و ان المساجد لله فلا تدعوا نخانید، بگر تو خواستی بگم اونجا به معنای پرستشه. به قرینه این آیه علاوه فلا تدعوا مع الله، مع که اگر مدعو به ما با خدا در یک درجه باشه، فلا تدعوا مع الله با خدا در یک درجه. آیا پیغمبر اکرم در نظر مسلمانان با خدا یک درجه است؟ چرا این آیه را بر ما تطبیق میکنیم؟ شرم هم چیز خوبیه، انصاف هم چیز خوبیه. پس این آیان در معنی این آیه دوتا اشتباه دارن. اشتباه اول آقا شخصی شما بگو، اول دعا را به معنای خواندن میگیرن و حال اینکه دعا به معنای پرستشه. به کدام قرینه؟ این آیه ادعونی استجب لکم، ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی. ثانیا مع الله، درجه واحد، اینکه درجه واحد نیست. برگردیم، من یه آیاتی را میخوانم، یه آیه را میخوانم. قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف گفت ان الذین آمنوا و نصروه و عزروه، در پاره پیغمبره. در سوره مبارکه اعراف آیه ظاهرا 159 بهتر مگر الذین آمنوا به و نصروه و عزروه. صفحه پیدا کنید، چند؟ 370 چند؟ 370 برندتر برندتر صفحه 27 آقا صفحه 27 را بیارید. صفحه 27 اینجاست. صفحه 27 را بیاریم که یه دونه غلط چاپی دارد. صفحه 27 و الذین آمنوا به و از ذروه دو و نصروه سه، اولا ایمان به خدا، دوم از ذروه سبم نصروه. از ذروه چیه؟ و فسره میگن اولوه تعظیمه. اون قلب را درست کنید، در کتاب های لغت می‌نویسن از ذروه ای اولوه با قلبه اولوه. ما در باره پیغمبر اکرم به چه چیز مکلفیم؟ اولا ایمان به رسالت پیغمبر اکرم بیاریم، یک. ثانیاً او را کمک کنیم. ثالثاً او را تعظیم کنیم. تعظیم پیغمبر اکرم اصلیست از اصول اسلام، از ضروح و افضلوه. کتاب های لغت مراجعه بفرمایید از ذره به معنای تعظیمه. ما اگر در دیوار خانه رسول خدا را میبوسیم به این آیه عمل بکن. کدوم آیه؟ و الذین آمنوا به و از ذروها و نصروا. تعظیم است. تعظیم چه ارتباط به اینها داره؟ اصولا اینها آمده اند ظواهر آیات را میگیرند. اکرم خدمت رو که اما از باطن آیات اطلاعی ندارم، در حالی که باید هم ظاهر آیات رو ببینیم هم باطن آیات رو ما ببینیم. خب اکرم خدمت رو که تاریخچه ورود بت‌پرستی را به مکه دیروز عرض کردم. اصلاً بت پرستی که وارد مکه شد به ادلال این که بت‌ها ربن سب نوشته ما دست اونها. این سیره ابن هشام در کتاب خانه انشاءالله هست. امر ابن حج یکی از اجداد قریش می رود شام، در اونجا می بیند مردم بتی را می پرستن. میگن این چیه؟ میگن این کسی هستن که با اینها را میپرستیم که داری حال ما را حل کنن. یکی این است که در خوش سالی نستن تن و هم اینها بر ما باران. میگه عجب چیز خوبیه. به من هم یکی بدهید حمد را دادن. آمد بالای مکه نصب کرد و بت پرستی را وارد مکه کرد به این عنوان که در حقیقت این جمعیت شدن به یک معنا بت‌پرست. یعنی چه؟ یعنی شؤون خدا را دادن دست بت‌ها. بنابراین فرق است بین موحد و بین مشرک. موحد شؤون خدا را به بندگان خدا نمی‌دهد. خدا شؤونی دارد، تمام شؤون دست خدا. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، یعز من یشاء و یذل من یشاء. شؤون خدا را به خدا میدهد. اما بت‌پرست شؤون خدا را به این ارباب میدهد، به این بت‌ها. بنابراین فرق است بین تعظیمی که در مقابل یک انسانی بکنم که اصلا شؤون خدا را در حق او قائل نیستیم، او میشود احترام. اما اگر بیایم تعظیم کنیم در مقابل کسی که معتقد باشه شؤون خدا دست اوست، این پرستشه. الان دیگه فرق ما روشن شد. مسلمانان با وهابیان فاصله شان روشن شد. وهابیان فقط در عبادت اولی را معتقدن. اولی کدوم؟ تعظیم، تکریم، سر بلند کردن، سر خم کردن. اما ما معتقدیم اون یه رکنه، رکنه دوم جایگاهش عقیده ما. چون عقاید ما فرق دارد، بنابراین ما بین بت‌پرست‌ها در شکل ظاهری ولو یکسانیم، اما باطنا بیننا و پرستش نکنید. فاتخذوا من دون الله آلهه ليكون لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ينصرون. افمن الناس من يتخذ من دون الله اولیاء فمن الناس من يتخذ من دون الله اندادا یا اون آیه کریمه وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ غَافِلِينَ إِذْ نُسَبِّحُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کار مشرفی هیچ کدام از اینها را ما نداریم چطور ما را با یک سال بقیه هنا کلمتون اگر اجازه بدیم بگم بقیه هنا کلمتون فرقه چیه؟ کلمه تودانه کلمه صغیره یعنی کلمه کوچک اما این کلمه من کوچک نیست برای میگم کلمه است اما کلام نیست من به شما وعده کردم که مفسرین اله را به معنای معبود میگرند وهابی ها هم که توحید در عبادت را میگن توحید در الوهیت این اشتباه در قرآن اله به معنای خداست حالا یا خدای حق یا خدای باطل حواست اینجا یا خدای حق یا خدای باطل چرا؟ من چند تا آیه میخونم لا اله الا الله اگر به معنای اله را به معنی معبود بگیریم این دروغه لا اله یعنی لا معبود الا الله ما شاء الله در مکه 360 تا معبود بود این دروغ میشه لا اله الا الله که نبود لا اله ممکن یا لا اله موجود الا الله معبود نیست معبود ماشاءالله این همه معبود یا آیه که میفرماید قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا اگر اله به معنای معبوده این همه معبود هست اصلا آب و الاب تکان رو اگر اله به معنای معبوده و ما کان معه من اله اذن نذهب کل اله به ما خلق این آیه غلط از آب در بیاد این همه اله هست اما بدعنا بعضهم علا بعض نیست آمدن اینا میگن بر یک کلمه مقدره لا اله به حقین که بگیم تصرفه در همه این آیاتی که من استدلال میکنم میگن یک کلمه به حقین را مقدر میکنم که در واقع میگن اله به حق یکیه با میگیم تصرفه در قرآنه تصرفه در آیه است شما از اول اله را به معنی معبود میگیرید قهرن در این آیات گیر میکنید ناچار میشود کلمه به حق را مقدر میکنید از اول اله به معنای خدا اگر آقایان سوره روم و سوره شعرا اینها را مطالعه کنید خیلی از جاها کلمه اله در اونجا آمده است به معنای خداست فرقش با الله چیه؟ الله علم یکیه اله اسم جنسه ولذا از کلم الله یکیه اما اله اهم از باطل و اهم از حق بنابراین در همه موارد اله را به معنای خدا میگیریم و اگر اینا میگن توحید در الوهیت خود اصطلاح غلطه در اصطلاح دو تا غلط دارن یک غلط توحید در خالقیت را میگن توحید در ربوبیت و حالی که غلطه ربوبیت غیر از خالقیت اشکال دوم این است که توحید در عبادت را میگن توحید در الوهیت الهنا به معنی عبدا میگیره اله به معنای خداست با باید نافل باب البته خدای لوازمی داند. لوازمش چیه؟ لوازمش معبود بودنه. لازم یه چیز است، معنای چیز دیگری هست. شما ارز کنم اون آیاتی که هست، ارز کنم من الهم یعتیکم به غیاءن، این آیاتی که بگن من یعتی کن به اله، من یعتی کن به اله، در تمام اونها اله به معنای خدا. اون سوره را دارید کنون سوره هست بفرمگن من یعتی کن به اله، که در اونجا از خرم خدمت را زندگی کنیم. من یعتی کن به دیدن به اله فیه تسکنون. اگر این آیات را مطالعه کنید، در تمام این آیات اله به معنای خداست. دیگه خدا هست که این نعمت ها را در اختیار شما نهاده. غیر از خدا کسی دیگری نیست که اینها را در اختیار شما قرار بدهد. خب این تمام بحث ما در باره توحید در عبادت تمام شد. برای اینکه من بتونم مسئله را جا بیندازم، اجازه بدید بلند نشوید، من بخشی از وقت را اختصاص بدهم به پاسخ به سؤال. یا شما از من سؤال کنید، من وقتشو پر کنم، یا من از شما سؤال کنم، شما بیان بفرمایید. کدام یکی را حاضرید من عرض کنم خدمتتون که هر دو را عمل کنم؟ کدام حاضرید؟ خب اشکالی ندارد، سؤال دارید؟ نه. عرض کنم خدمتتون که این حضرت زهرام فرزند حضرت زهرا سؤالی دارد، بفرمایید اینجا. من گوشم نمیشنم، اگر مایلید من بشنوم تشه بیارید اینجا.
یه بطیجه هست که راشدن به صورت بسیار بد
من نمیگم بالای منبر، اما اکراهش دخترها گرفتند و ناله میکنند. گفتم آن چیه؟ گفتم آن خدای شوهر رسانه. این دخترها شوهر گیرشون نیمده، متوسل او میشود. هر نو ولو یک شعله از شعون خدا را دست میل خدا بدهیم، این معذار بدهیم. ها، از دارم خدمت هم رو بدهم، نسید رو بفهم.
عبادتی. اینجا شما فرمودید دعا به معنای عبادته، در حالی که این
آمیزه
بخواد
بگید
که در حقیقت دعا از اقسام عبادته.
بفرمد اینجا برندتر بفرمید. معذرت بخواد آقا، اشکال در گوش منه و الا جناب آقای.
حضرت در این آقایی که شما فرمودید
نزیدن بچه
شما فرمودید که ادعونی استجب لکم، بعد در ادامهش میفرماید که والذین یستکبرون عن عبادتی، مراد از دعا عبادته. خب این در حقیقت نمیخواد بگه که یکی از اقسام عبادت دعاست. میگه اول میگه ادعونی، دعا کنید، بخوانید مرا، بعد میگه این دعا از عبادت هم به حساب میاد. لذا اون اشکالی که اون آیه ما میخوایم بکنیم اینجوری حل نمیشه دیگه، چون آیه میفرماید نخوانید.
اگر ما اینها را جدا بگیریم معنی آیه صحیحی ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، نه عبادت. و علتک ان الذین یستکبرون عن عبادتی، علت باید به معلول بخوره. گنه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن
بسکری، چون دعا عبادته. میگی که یستکبرون،
اگر اولی به معنی دعای عبادت نیست دیگه معنا ندارد. بگر ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
نه عرض من اینه که دعا عبادت هست. اینجا توی این آیه نمیخواد بگه که دعا فقط تنها عبادت
هست،
میخواد بگه دعا از اقسام عبادت هست. یعنی یکی از اقسام عبادت دعاست.
شما اگر پس عبادت دعا شد عبادت؟
بله دعا عبادت.
خیلی خب، پس مراد الان دعا در اونجا عبادت.
چرا میگن شما دعایی که میخواید؟
من نمیگم عبادت منحصر به دعاست. دعا گفتم عبادتی، نگفتم هر عبادت دعاست. ما سجده میکنیم، این عبادت به حالی که دعا نیست. از این طرف عرض کردم کل دعا این عبادت. اما کدام دعا؟ دعایی که باید مقید به اعتقاد به ربوبیت، به الوهیت. یه حدیثی از پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، هر مگر الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادته. کدوم دعا؟ هر دعا که نه. آقا جان چایی برای من بیار، اینکه بخور عباده نیست. مادر قضا برای من بپر، ادعا مخور عباده الاسلام عوضت مزافره. یا دعا الله سبحانه مخور عباده، بلا برن کل دعا این عباده و نیس کل عبادت دعا. اما کدوم دعا؟ دعایی که مگر رنگ عبادت بگیرد باید خاصیت عبادت داشته باشد. در خاصیت عبادت چه خوابیده؟ اعتقاد به ربوبیت و الوهیت. و لذا این حدیث را معنا میکنم الدعاء مخ العباده الافلام وزن مضافره، یعنی دعاء الله سبحانه مخ العباده. بنابراین دعا در اینجا به معنی عبادته. من نمیگم هر عبادت دعاست، میگم هر دعا عبادته. اما هر عبادت دعا نیست. اما کدوم دعا عبادته؟ دعایی که انگیزه آن انگیزه الهی داشته باشیم. و الا نباشم از برم خدمت که از همه مؤذن ها میشون کافر. چرا؟ میگن حج علی السلام، حج علی السلام.
سوال دیگه اینه که آجا اگر کسی در مقابل یک بت سجده کنه اما عقیده به ربوبیت بت نداره،
کی؟
در مقابل یک بت اگر کسی سجده کنه ولی عقیده به ربوبیت بت نداره، آیا این درسته یا نه؟
قربانت برم ارخرم خدمت نکه یک مسئلی میگن ولی میکرد زمان مسئل به هم بخوره، میگن سلام رستایی بی علت نیست، سلام رستایی بی علت نیست، معلوم میشود که یه نظری دارد این مرکی که در مقابل شب خضو میکنن دیوانه است که آخر لابد در آن یک نوع نفعی دارد، اگر نفعی ندهده باشد که دیوانه است که در مقابل و معنا ندارد کسی در مقابل سنگ و گل خضو کند اما انگیزه در آن ندهده باشد.
همین رو وهابیت به ما میگن معنا ندارد کسی در حرم امام رضا رو ببوسد و عقیده نداشته باشد که این خدا
است. اکثرم خدمت که بس او را محترم میداند ها؟
نه ببینید ما اگر
میدهد انگیزه او از خضو چیه؟
انگیزه او از خضو فقط همینی که میخواد این خدای رو بپرسته میگه حالا من بت رو میپرستم. اما ببینید این شما فرمودید که در عبادت بت رو
شما بفرمایید سقراطی بحث کنید انگیزه این آقا از خضو در مقابل این بر چیز یک کلمه رو
عبادت خدا
ها؟
عبادت خدا
چه رفت داره به او؟
ما خدا رو عبادت کنه به این شکل
بابا اگر من خدا رو عبادت کنه خدا رو عبادت کنه بچه عبادت نکنی که بشر رو
خب اینا اینجوری فکر میکنن خدا مثلا اینجوری باشه بهتر عبادت میشه، مثل ما که در رو میبوسیم میگه مثلا این در رو
میبوسیم در ارتباطی با پیغمبر اکرم داره، اما بشر اگر بشر رو عبادت بکنی ارخرم خدا همه بشرها یکسان هم بچه این بشر را معلوم می شود که در او یک نوع انگیزه یه چیز بگو که در دنیا مصداق داشته باشد، تمام بتپرسته ها یه انگیزه دارند، یک نفعی در اون طرف دارند، به خاطر اون نفع اون را می پوسند و الا اگر اون را با دیگر چیز اشیا یکسان بدانند دیوانه که بستند. خواست من هر کنم منم سراب کنم انشاءالله شما جواب بفرمایید در این سوال ما سلام علیکم. این بحثی که شما فرمودید بین پیامبر و کفار قریش 1400 سال شده بود، کفار قریش و پیامبر اعتراض کرد گفت که ما که بت‌ها را سجده میکنیم چون که به قیافه آدم این بت‌هایی که ما سجده میکنیم به قیافه آدم هست، چرا خدا به آدم به فرشتگان دستور داد آدم را سجده کنند؟ چون که آدم را فرشتگان سجده کرده اینها به قیافه آدم ما سجده میکنیم. شما جواب این مسئله را برای ما توضیح ندارید. فرشتگان کفار قریش به پیامبر معظم اسلام گفتن ما بودها را که سجده میکنیم چون که به قیافه حضرت آدم هست، حضرت آدم را خداوند دستور داد به فرشتگان آدم را سجده کنند، چرا اونجا آدم را سجده کرد فرشتگان و شما ما را از سجده کردن بودها منع میکنیم؟ اکرم خدمتون که این آغاز میفرماید که قریش گفتند ما بعد بت‌ها را عبادت میکنیم چون بت‌ها در شکل حضرت آدمه، خدا هم دستور داد فرشتگان بر بت‌ها بر آدم سجده کنند. خب مدرک این مسئله کجاست؟ در یک کتابی پیدا کنید که بگم ما اگر بت‌ها را عبادت میکنیم به خاطر اینکه بت‌ها به شکل حضرت آدمه و حضرت آدم چون مسجوده ما هم او را سجده میکنیم، در کدوم کتابه؟ این احتمالی که نقل کردیم مدرک چیه؟ اینها خودشون میگن نه بابا ما اگر اینها را عبادت میکنم این نصبی کن به رب العالمین، میگن منگیزه ما این رو خیال میکردم شما هم خدا هستید، خیال میکردم شما هم یک نوع قدر و قدرتی دارید و من الناس من یتخذو اندادن نه اتخاذ میکردم. آخر این کلمه را حد کنم سه دقیقتش را نمونده، کار من قالبیه سر دقیقه تمام.
آخرین کلمه من این است که در عبادت تنها خضوع کافی نیست، بلکه باید انگیزه هم باشه. دو تا دلیل دیگر دارم. یک، سجده یوسف به وقتی سجده مادر و پدر یوسف و فرزندانش بر یوسف فلم ما هنگامی که دیدن خر و لهو سجده یوسف، پدر، مادر، برادرها همه بر یوسف سجده کردن. اگر در نام تنها خضوع سبب به اصطلاح پرستشه پس همه شون رودن باشه. ولذا جناب یوسف میگن یا ابتا هازا تعبیر رویای اونی که من دیدم در مافتاب و ما و 11 ستاره سجده کردن همینه. پس معلوم میشود خضوع تنها کافی نیست، چون عقیدت خدایی یوسف نداشتن اشکال نداره. دلدان یه دقیقه بیشتر نمانده، دلدان سجده ملائکه بر آدم سجده کردن. و لذا عرض کنم خدمتتون که اگر مطلق سجده، مطلق خضوع اگر عبادت باشد پس ملائکه شدن مشرک، اما جناب شیطان شد مبهده. نمیشه برابر همه جا باید احترام و تکریم را از عبادت جدا کنیم. در اینجا عقیده عبودیت است، در اونجا عقیده ربوبیت را الوهیت. از همه آقایان خواهش بکنم برگه ها را مطالعه کنیم. همه مطالبی که در برگه ممکنه گفته نشود مطالعه کنید، یا داشت کنید یه امتحانی از این برگه ها بدهید که انشاءالله جایزه هم خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.